مرتضی و تمام کادر فنی و تمام بازیکن تمام تلاششون رو کردن و واقعا از دل مایه گذاشتن و با همدلی که واقعا داشتیم تونستیم نتیجه خوبی بیاریم.
خاص خود در اون لحظه‌ای که در مقابل
قرقیزستان
بردین برای ما
بشنونندگان ما بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مردم افغانستان. خب اون صحنه یک صحنه بود که باید خودت بازیکن می‌بودید. یک استقبال عجیبی داشتیم. یک چیزی داشتیم که برای بار اول به جام جهانی سود می‌کردیم. استرس بچه‌ها خیلی زیاد بود ولی خب خدا رو شکر، خدا 1100 مرتبه شکر تونستیم با یک بازی خیلی خوب بازی رو به نفع خود تمام کنیم و برای اولین بار به جام جهانی صعود کنیم و دل این مردم خود شاد کنم. خدا
روز اولی که به جام ملت‌های با سابقه جام ملت‌های آسیا رفتیم فکر می‌کردین که همچین تاریخ سازی بزرگی بتونین انجام بدین با کمک تیم؟
خب روز اولی که ما جام ملت‌ها رفتیم همونجوری که خبر دارن تیم ما خیلی تیم جوانی بود، 8 نفر 9 نفر از بازیکنامون تا حالا اصلا بازی ملی نداشتن. از خاطر از ما خدا خیر بده سرپرست تیم ملی و مجید آقای مرتضایی را 11 تا بازی دوستانه گرفتن. این بچه‌ها به اوج آمادگی رسید که خدا رو شکر جام ملت‌ها که رفتیم اینا با یک آمادگی کامل وارد مسابقات شدن که خدا رو شکر نتیجه رو می‌بینن دیگه و جام جهانی صعود کردن.
آینده تیم ملی فوتسال افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب آینده فوتسال افغانستان واقعا آینده درخشانه، چون با این بازیکن‌ها با این نسل جوانی که داریم خیلی چیزه. برای ما بار اول جام جهانی صعود کردیم، این خودش خب یک خیلی چیز کلانیه دیگه.
امید ما ورزش کار تستر تستر تشنه را تا هدف آورم، بکوشم که پیروزی و فتح را ز چنگ رقیبان به کف آورم، ز دریای ورزش برای وطن گوهر از میان صدف آورم. ای امید ما ورزش کار تستر تستر، قهرمان ما ورزش کار تستر تستر، درفش دست دور از آباد همراه تو هر کجا خدا باد، قهرمان ما ورزش کار تستر تستر.
بله امیدوار هستیم که تیم ساعی و پرتلاش در جام جهانی هم خوش بدرخشه انشاءالله. و واقعا هم قسم که جوانهای عزیز اعضای تیم ملی فوتسال میگفتن، نقش افراد دلسوز و نقش مربیان چقدر زیاد بوده در پیروزی اونها. امیدوار هستیم که خداوند طول عمر بده به همه کسانی که دلسوزانه کار میکنن با جوانان یک مملکت تا دل اونها را شاد بسازن، نه تنها دل جوانهای اون مملکت را که دل همه مردم یک کشور را شاد بسازن. خدا قوت میگیم به همه ایشان و بهترین آرزوها را داریم. خب به دوستان عزیز اگر که موافق باشین که بریم سراغ پیامک ها، به خاطر که امروز چهارشنبه روز آخر است که ما در این هفته در خدمتتان هستیم، فردا گلچین برنامه را در همین ساعت تقدیم حضورتان میکنیم. بریم پای پیام های شما نمانم. زهرا جان از هرات گفتن که سلام، من قبلا مشهد بودم و رادیو دری و به خصوص برنامه روی موج جوانی را دنبال میکردم. الانم که به هرات هستم از طریق موج اف ام شما را دنبال میکنم و برنامه ایتان را میشنوم. با افتخار ما زهرا جان. مرتضی سلیمانی از مزار شریف گفتن سلام به کارکنان رادیو دری، به خصوص برنامه روی موج جوانی. من تمام سعی و تلاش خودم را میکنم که هر روز به دانش خودم اضافه بکنم، البته اگر روزگار بگذارد.
خوبم بخیرم جان شما جوره. جابر فیضیم از غری شمعان ولسوالی جیل هرات، یکی از شنونده های رادیو دری. همه برنامه شما گوش میکشم، علاقه من در برنامه روی موج جهانی. تشکر از مسئول رادیو دری در هرات آقای یوسف زاده و مسئولین ایران که برنامه خیلی خوب دارن و زحمت میکشن. باشه یک شعری هم به شما و شنوندگان رادیو دری بخونم. یا مشکل ارسال پیام از دل ما بود یا منبع گیرنده قلب تو خراب است. زایده دردیم و بار آمده عشق در مکتب ما عشق فقط حرف حساب است. این فکری هم گوش کنه. یک ایرتی زنگ میزنه به ترامپ میگه ما خود شما جنگ کنیم. ترامپ میگه شما چند نفره؟ ایرتی میگه ما و دو تا کاکام و خود مامام. ترامپ میگه ارتش می 6 میلیون نفره. ایرتی میگه دوباره زنگ میزنه و تو میگه چند دقیقه دیگه زنگ میزنه و ترامپ میگه ما خود شما جنگ نمیکنیم. ترامپ میگه چیکار شد بترسیدین؟ ایرتی میگه نه والله فکر خوبه کردین. جو برای دفن 6 میلیون نفر نداره. ما جانم بازم تشکر در دست شما درد نکنه. خداحافظ.
سلام وقت بخیر، امید که خوب و خوش باشین. فریه سیدی هستم از ولسوالی زیبای زندجان ولایت هرات. تشکری خاص میکنم از مسئولین که در ایران تشریف دارن و زحمت زیاد میکشن به خاطر ساخت برنامه ها. برنامه های خیلی عالی و خوبیه، خصوصا در شرایطی که اکثر رسانه ها برنامه های خیلی تکراری دارن. برنامه شما واقعا متنوع و متفاوت و فوق العاده آموزنده. برنامه های زنده باد زندگی گوش میکنم، خیلی برنامه انگیزشی، برنامه روی موج جوانی هم همچنان، و خودم شخصا برنامه زربان همیشه تعقیب میکنم و خیلی علاقه دارم. برنامه طبی و کسایی که صدا میشنون روی موج 93.2 امواج تعقیب کنن، مطمئنم که اونا خوششون میایه.
بله تشکر میکنیم از این خواهر و برادر عزیز ما که البته دیروز وعده دادیم که صحبتهایشان را پخش خواهیم کرد. بله، از مهمان شهر تربت جام ایران پیام داریم. سیما قندهاری از قندهار که فعلا ساکن مهمان شهر تربت جام هستن گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. برنامه شما رفیق من است و خیلی چیزها از او یاد گرفتم. شما معلم من هستید. خواهش میکنم خواهر عزیز ما، ما را شرمنده میکنین. ما خود ما شاگردان شما هستیم. همراه همیشگی برنامه صفا سادات عزیز از هرات هم گفتن آنان که حرمت سکوت را پاس می دارند بیشتر از هر رافان حرفه‌ای و بشر امیدواری می دهند. سلام خواهرک ناز من، خوب هستین؟ همکاران خوبن؟ عصرتان بخیر. تشکر می کنیم از تک تک شما دوستان عزیز که انقدر برنامه روی موج جوانی را مورد لطف خودتان قرار می تین. واقعا ما قدردان هستیم. خدا کنه بتونیم که شایسته این همه لطف و محبت شما دوستان خوب خود باشیم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دوستان، قدردانی و احترام به معلم را از همون روز اول به ما و شما گوشزد میکنن. معلم ها انتظاری از ما و شما ندارن بجز این که احترامشان را حفظ بکنیم و درس خود را خوب بخونیم و این بزرگترین احترام به معلم هست. در مورد حق استاد و معلم امام سجاد علیه السلام می فرمایند حق استاد و معلم بر تو این است که او را تعظیم کنی، مجلسش را محترم بشماری، به او خوب گوش بدهی، به او توجه کنی و صدایت را در حضور او بلند نکنی. دوستان لحظات پایانی برنامه است. من سریع موضوع هفته آینده رو بگم که موضوع هفته آینده ما قدرت هست. میتونین به این سوال جواب بدین که قدرت چیست و چگونه میشه که از او استفاده کرد. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی: غزه مسئله اول جهان است. داعش مسئولیت حمله تروریستی هراس را به عهده گرفت. و بنت حفاظت از هزارها و اجرای عدالت برای آنها را خواستار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب غزه را مسئله اول جهان دانستند و اظهار کردند اعتراض ها به جنایات رژیم صهیونیستی در دانشگاه های آمریکا و گسترش آن به دانشگاه های اروپا از نشانه‌های استمرار اولویت و حساسیت افکار عمومی جهان به مسئله غزه است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای صبح امروز همزمان با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان ایرانی گفتند: با وجود تلاش‌های زیاد صهیونیست‌ها و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی آنها، مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیاست و اعتراض‌ها به جنایات رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و گسترشان به دانشگاه‌های اروپا از نشانه‌های استمرار اولویت و حساسیت افکار عمومی جهان به مسئله غزه است.
مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست. این در سطح بین‌المللی هر کارم که می‌کنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه‌های آمریکا. هر روز، امروز باز تو خبرها میخوندم چند تا دانشگاه دیگه اضافه شدن در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی. یعنی ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی اضافه کردند:
اگر 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم تلاش کنن که این رژیم رو سرپا نگه دارن، که انشالله نمیتوانن این کار رو بکنن، مشکل حل نخواهد شد. مشکل اون وقتی حل میشه که فلسطین برگرده به صاحبان خودش، یعنی مردم فلسطینی. فلسطین متعلق به مردم فلسطین است که در بین اونها مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هم هست. فلسطین مال اوناست. فلسطین رو برگردونن به اونها، اونها رژیم خودشون رو، نظام خودشون رو تشکیل بدن، بعد اون نظام تصمیم بگیره که با صهیونیست ها چجوری معامله کنه، بیرونشون کنه، نگهشون داره. تصمیم رو اونها بگیرن. این راه حلیست که چند سال پیش ما این رو اعلام کردیم، در سازمان ملل هم ظاهراً ثبت شد. الان هم رو همین تکیه می‌کنیم. تا این اتفاق نیفته مسئله منطقه غرب آسیا حل نخواهد شد. بعضی خیال می‌کنن برن کشورهای اطراف رو وادار کنن که روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی کنن، مشکل حل خواهد شد. نه اشتباه میکنن.
ایشان افزایش روزافزون فشار افکار عمومی بر رژیم اشغالگر را ضروری خواندند و گفتند رفتار وحشیانه و بی‌رحمانه سگهار صهیونیستی باعث اثبات حقانیت موضع جمهوری اسلامی و ملت ایران شد و کشتار 30,000 نفر که نیمی از آنها زنان و کودکان هستند، ذات شریر و خبیث رژیم صهیونیستی و حقانیت موضع همیشگی ایران را به همه دنیا نشان داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی رفتار آمریکا و دستگاه‌های مرتبط با آنها را در قبال اعتراض بدون خشونت و تخریب دانشجویان معترض به جنایات اسرائیل دلیل دیگری بر اثبات موضع جمهوری اسلامی ایران در بدبینی به دولت آمریکا دانستند و خاطر نشان کردند. این موضوع به همه نشان داد که آمریکا شریک جرم و همدست صهیونیست‌ها در گناه نابخشودنی کشتار مردم غزه است و برخی حرف‌های بظاهر دلسوزانه آنها هم دروغ است. بنابراین موضع جمهوری اسلامی که نمیتوان به دولت آمریکا خوشبین بود و به آن اعتماد کرد اثبات شد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به تحرکاتی برای عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی در کشورهای منطقه گفتند بعضی ها خیال میکنند با این کارها مسئله حل خواهد شد، در حالی که با فرض عادی شدن روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی اطراف نه تنها مشکل حل نمی شود، بلکه مشکل متوجه دولت هایی خواهد شد که با چشم بستن بر جنایات رژیم اشغالگر با آن دست دوستی دادند و ملت ها به جان خود آن دولت ها خواهند افتاد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به نمازگزاران شیعه در ولسوالی گذره ولایت هرات را به عهده گرفت. گروه تروریستی داعش در بیانیه مسئولیت حمله به مسجد امام زمان در ولسوالی گذره ولایت هرات و شهادت شماری از نمازگزاران این مسجد را پذیرفت. شام دوشنبه 10 سور در فیر افراد ناشناس به سوی نمازگزارانی که از مسجد امام زمان شهرک اندیشه در ولسوالی گذره خارج می شدند، دست کم 5 تن به شمول امام جماعت، 1 زن و 1 کودک به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر هم زخمی شدند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به حمله تروریستی علیه نمازگزاران شیعه در هرات گفت ما همچنان خواهان حفاظت و عدالت برای هزاره ها و شیعیان افغانستان هستیم. ریچارد بنت روز گذشته با محکوم کردن حمله تروریستی اخیر هرات با نشر پیامی در شبکه ایکس نوشت من خواستار حفاظت و عدالت برای هزاره ها و شیعیان هستم که همچنان هدف حمله قرار می گیرند. و یفسود همه شهروندان افغانستان باید بتوانند در آرامش عبادت کنند. همزمان نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز حملات هدفمند علیه اهل تشیع افغانستان و ریختن خون کودکان و مردم بیگناه در داخل مساجد را به شدت محکوم کردند. نصیر احمد فائق افسود این حملات بدون جلوگیری، تحقیقات و پاسخگویی ادامه دارد و این در حالی است که طالبان ادعا می‌کنند که امنیت افغانستان را تضمین کردند. هفته‌نامه هندی رپابلیک در گزارش ادعا کرده است که پاکستان با فرستادن مبلغان گروه تروریستی لشکر طیبه به کابل در پی ترویج افراط‌گرایی در پایتخت افغانستان است. این نشریه هندی مدعی شده است که پاکستان با این اقدام خطرناک‌ترین بازی را در قبال افغانستان در پیش گرفته است. در این گزارش آمده است مبلغان لشکر طیبه سعی دارند تا مردم کابل را تندرو کنند و شستشوی مغزی دهند. تصویر منتشر شده در این گزارش که اصالت آن هنوز تایید نشده است، حضور یکی از مبلغان وابسته به گروه تروریستی لشکر طیبه را در یکی از مدرسه‌های شهر کابل نشان می‌دهد. این در حالی است که طالبان بارها حضور گروه‌های تروریستی را در افغانستان رد کرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تعامل با حکومت طالبان را برای حفظ منافع ملی ایالات متحده ضروری خواند. ودانت پاتل با خبرنگاران گفت برای حمایت از مردم افغانستان و حفظ منافع ملی ایالات متحده تعامل با حکومت طالبان ضروری است. و یفسود تعامل این کشور با حکومت طالبان همچنین زمینه مبارزه با تروریسم را فراهم می‌کند و مسائل حقوق بشری در افغانستان هم همچنان در دستور کار واشنگتن است. پیش از این نیز کارن دکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، گفته بود واشنگتن در شرایطی است که باید از طرفی از بر رسمیت شناختن طالبان خودداری کند و از جانب دیگر در پی تعامل عملی با کابل باشد. بانک جهانی با منظور مبارزه با بحران اقتصادی و اجرای طرح‌های معیشتی 84 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. بانک جهانی اعلام کرده است که 70 میلیون دلار از این کمک قرار است از طریق صندوق امانی افغانستان ARTF و انجمن توسعه بین المللی IDA برای اجرای طرح‌های معیشتی در افغانستان هزینه شود. ملیندا گود، مسئول بخش افغانستان بانک جهانی، گفته است که با بودجه جدید فعالیت‌های انجمن توسعه بین المللی در مناطق روستایی و شهری افزایش پیدا می‌کند. فرصت‌های معیشتی بیشتری برای زنان فراهم و با بازگشت کنندگان افغانستانی اشتغال و خدمات ارائه می‌شود. انجمن توسعه بین المللی تاکنون برای بیش از 776 هزار خانواده افغانستانی شغل کوتاه مدت ایجاد کرده است که از طریق آن حدود 5.4 میلیون نفر بهره مند شدند. همچنان 92200 خانواده آسیب پذیر در افغانستان از کمک‌های نقدی و غیر نقدی نهاد برخوردار شدند. بر پایه اطلاعات بانک جهانی، در دو سال گذشته بیش از 2.1 میلیون تن در زمینه صحت و تغذیه، تأثیرات تغییرات اقلیمی و مبارزه با رویدادهای طبیعی در افغانستان آموزش دیدند. دفتر کاب گفته است که افغانستان در معرض یک چرخه معیوب درگیری قرار خواهد گرفت و تغییرات اقلیمی به عنوان یک تهدید چند برابر عمل می کند. نشریه دیپلمات آسیا به نقل از دفتر کاب اعلام کرد انزوای جهانی افغانستان و ناتوانی طالبان سبب ایجاد نگرانی ها مبنی بر گسترش بحران اقلیمی این کشور به منطقه و فراتر از آن شده است. با گفته این نهاد، یکی از تأثیرات منفی به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بازماندن این کشور از نشست‌های جهانی تغییرات اقلیمی با شمول نشست‌های صندوق آب و هوای سبز GCF است. بر بنیاد این گزارش، افغانستان تنها می‌تواند 40% از برق مورد نیاز خود را تأمین کند که این تولید ناکافی سبب موجودیت حدود 6 ساعت برق در مراکز صحی کشور شده است. گفتن است که افغانستان افزون بر بحران سیاسی و اقتصادی با بحران تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش آب‌های زیرزمینی، سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر، بالا رفتن درجه حرارت، کاهش بارندگی، باران‌های بی‌موقع و تغییر رطوبت هوا از نشانه‌های تغییر اقلیمی در افغانستان خوانده شده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: غزه مسئله اول جهان است. داعش مسئولیت حمله تروریستی هرات را به عهده گرفت. و بنت حفاظت از هزارها و اجرای عدالت برای آنها را خواستار شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به حمله تروریستی هرات از حکومت طالبان خواست در حفظ و تامین امنیت مراکز عبادی بیشتر بکوشد. شورای علمای شیعه افغانستان ضمن محکومیت و تقبیح شدید جنایت تروریستی هرات و درخواست اجر و صبر برای شهدا و بازماندگان، یک بار دیگر از مقامات مسئول حکومت طالبان خواسته است که در حفظ جان مردم، مخصوصا در حفظ و تامین امنیت مراکز دینی و عبادی بیشتر بکوشند. شایان ذکر از شام دوشنبه دهم ثور در فیر افراد ناشناس به سوی نمازگزارانی که از مسجد امام زمان شهرک اندیشه ولسوالی گذره خارج می شدند، دست کم 5 تن به شمول امام جماعت، یک زن و یک کودک به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر هم زخمی شدند. گروه تروریستی داعش هم مسئولیت این اقدام جنایتکارانه را به عهده گرفته است. در رابطه با وضعیت امنیت در افغانستان و اقدامات حکومت طالبان در این خصوص، همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با آقای وحیدی، رئیس جامعه امامیه هرات، که دعوت میکنم شنونده باشید.
این پدیده شوم ارهاب و ترور متاسفانه در قالب ساختارها و حلقاتی که از قبل در افغانستان وجود داشتند و بعد از آنچه که در غرب آسیا و درگیری هایی که در غرب آسیا وجود آمد و انتقال اینها توسط نیروهای غربی که در افغانستان مستقر بودند و در همون زمان استقرار نیروهای آمریکایی و غربی ها که این بحث مطرح شد در قالب ترانزیت نیروهای داعش و تروریست به عنوان انتقال اونها به سمت آسیای میانه و ترانزیتشون از افغانستان، خب اینا از اون دوران در افغانستان مستقر شدن و اخیراً هم از جهات فکری اختلافاتی با گروه حاکم و امارات در افغانستان پیدا کردن و به عنوان یک دشمن سرسخت هم برای حاکمیت فعلی افغانستان و هم برای گروه های مختلف مسلمان در افغانستان، مخصوصا شیعیان و صوفی ها و همه کسانی که مثل اونها فکر نمی کنند به عنوان یک گروه مزدور. این که گفته می شود در افغانستان داعش وجود نداره، به نظرم حرفای تناقض آمیزی است که از ناحیه مسئولین مطرح میشه. از طرفی گفته می شود که در افغانستان داعش وجود نداره و از طرفی گفته میشه کشورهای همسایه از این گروه حمایت میکنن، تمویل میکنن، نیروی انسانیش تامین میکنن. خب پس بنابراین وجود داره. هم این که شما میگویید که کشورهایی در حال اکمالات اینا هستند و هم آنچه که در افغانستان آثار اونها دیده میشه، عملیاتی که در قندهار انجام شد، عملیات که اخیراً در هرات انجام شد و رسما داعش به عهده گرفته، همه این عملیات ها رو این نشانگر است که این گروه دهشت افکن در افغانستان حضور داره. حالا این که در چه حد حضور داره و چه ساحه و جغرافیایی در اختیار داره یا نداره، اون بحث جدایی است. نفس این که چنین گروهی افراطی تروریستی در افغانستان وجود داره، بنابراین آنچه که در عملیاتی که در مسجد امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف در هرات انجام شد، بیانگر این است که باید عملیات‌های خرابکارانه و دهشت افغانانه این گروه را جدی بگیریم. هم مردم و هم حاکمیت افغانستان باید جدی بگیره و مبارزه جدی را علیه این گروه شروع کنه.
جناب وحیدی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان هم در مبارزه با تروریسم عنوان کرد که افغانستان شریک ما خواهد بود برای مبارزه با پدیده تروریسم. بفرمایید که همکاری و تعامل و درک مشترک بین کشورهای منطقه چه تأثیراتی میتونه بر ریشه‌کنی داعش داشته باشه؟
داعش و گروه‌های تروریستی کل کشورهای منطقه را تهدید میکنن. امنیت کشورهای مختلفی که در این منطقه وجود داره، از جمهوری اسلامی ایران، از افغانستان، از کشورهای آسیای میانه، از پاکستان، یک بلای همگانی این پدیده شوم ترور و چیزی به نام داعش شده است. بنابراین مبارزه با آن هم نیازمند مساعی مشترک هست و وقتی امنیت کل این منطقه توسط این گروه های تروریستی تهدید می شود، نیازمند یک اتاق مشترک مبارزه با این گروه، یعنی نیاز به تبادل اطلاعات هست، نیاز به تجهیز نیروها هست و مشخص کردن جاهایی که لانه های اینا وجود دارد و برای نابودی اونها طراحی عملیاتی کردن. بنابراین که جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد همکاری رو داده، به نظرم دولت افغانستان و حکومت سرپرست باید از این پیشنهاد استقبال کند و الا هر روز تهدید این گروه و سربازگیری از بین افغانها که نیازمندن، چون میدانید دیگه کشور ما مخصوصا در این اواخر مشکلات اقتصادی و فقر و فلاکت فراوانی داره، ممکن هست گروه های تروریستی از این فقر و فلاکت مردم ما استفاده کنن و به سربازگیری مشغول بشن و این شبکه و این گروه بتواند وسعت عملیاتی پیدا کنه. بنابراین خوب است که کشورهای منطقه‌ای که از ناحیه این گروه های دهشت افکن تهدید میشه امنیت ملی اونها یک اتاق مشترک مبارزه و تبادل اطلاعات را تشکیل بدن. جمهوری اسلامی ایران هم که در این زمینه تجارب فراوانی داره میتونه در مبارزه با این گروه با حکومت افغانستان همکاری خوبی داشته باشه.
مسئول امور تحصیلی اتباع خارجی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تاکید کرد از مهمترین اهداف نظام آموزشی در جمهوری اسلامی ایران عدالت آموزشی است و طوری که دانش آموزان اتباع همراستا با دانش آموزان ایرانی از حقوق و مزایای آموزشی یکسانی برخوردار باشند. علیرضا یاری مقدم مسئول امور تحصیلی اتباع آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با ما همچنین از تهیه طرح جدید در آموزش دانش آموزان افغانستانی خبر داد. یاری مقدم گفت در این طرح محتوای آموزشی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی با موضوع افغانستان تولید و به دانش آموزان افغانستانی تدریس خواهد شد تا آنان با تاریخ و فرهنگ کشور خود آشنا شوند. در همین ارتباط گفتگوی داشتم با آقای یاری مقدم، مسئول امور تحصیلی اتباع خارجی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. من در ابتدا تبریک میگم به همه معلمین سرزمین پهناور ایران و همکاران عزیزم. مهمترین برنامه که همیشه و همه ساله هست تاکید بر عدالت و انصاف آموزشی است و معنای اون این هستش که هر برنامه که یک دانش آموز ایرانی در کلاس‌های درس از اون داره استفاده میکنه و بهره میبره، یه دانش آموز افغانستانی یا هر مهاجر دیگه که وارد کلاس های درس میشود از اون بهره مند بشه. اما انشالله با برنامه ریزی که ما داشتیم و در نظر داریم برای سال تحصیل آینده انجام بدیم، یه برنامه اختصاصی محتوای آموزشی و فرهنگی اختصاصی در مدارسی که داره دانش آموز مهاجر هستن و این اتفاق تا حالا در تقریبا میتونم بگم تا حالا به این شکل در کشور جمهوری اسلامی ایران اتفاق نیفتاده. یعنی ما برای مدارسی که دانش آموز مهاجر دارن یه برنامه خاص آموزشی و فرهنگی ویژه تدوین و طراحی داریم میکنیم که انشالله شروع اون با شروع سال تحصیل آینده خواهد بود و انشالله در حداقل دو سه تا استان به صورت پایلوت ما این رو انشالله میخوایم اجرا بکنیم و استان خراسان هم پیش تاز و پیشنهادنده اون هستش. این به شکلی است که صرفا در مدارسی که دانش آموز اتباع دارن اتفاق میفته. فرض کنید یه دانش آموزی که از کشور افغانستان آمده اما ما دوست داریم هویت اجتماعی فردی خودش رو حفظ بکنه، از بین نره، لذا لازمه که از تاریخ خودش، از جغرافیای خودش و مسائل کشور خودش هم باخبر باشد و نسبت به اونها یک تعلیم آموزش دیده باشه که بیگانه نشه نسبت به فرهنگ و هویت کشور خودش. این برنامه است که انشالله به طور جامع ما از سال آینده انشالله شروع خواهیم کرد در مدارس.
شما یاری مقدم توضیحات بیشتری دارید پیرامون این طرحی که شما فرمودید، این که برای این آموزش اختصاصی که در نظر دارید آیا افراد خاصی در نظر گرفته میشه و اینکه آیا این افرادی که قرار هست برای آموزش انتخاب میشن ایرانی هستن و یا خودشان از طبقه مهاجر میتونن باشن؟
ببینید ما در وهله اول چون یک جمعیت پراکنده 60000 نفری رو انشالله در سال آینده احتمالاً در مدارس داشته باشیم، ضروری است که اول بیایم معلمین ایرانی خودمون که دارای دانش آموز افغانستانی هستن رو آموزش بدیم. یک سری کلاس های ضمن خدمتی رو برای اونها تدوین کردیم. لازمش اینه که یه معلم اول بداند چگونه باید با یک دانش آموزی که از یک کشور آمده است، مهاجر است، با اون چگونه باید برخورد بکنه. خب این تقریبا تا الان این اتفاق خیلی کم افتاده و اگر هم معلمین اطلاعاتی دارن، معلمین ایرانی، اینها غالبا تلاش‌های خودشون بوده و به صورت شخصی رفتن دنبالش. اما اینکه ما یک
دوره مدونی رو داشته باشیم که بیایم به اینها آموزش بدیم تا الان نبوده و انشالله ما این یکی از برنامه‌مون پس آموزش معلمینمونه. انشالله یه محتوایی هم می‌خوایم تولید بکنیم شبه یک کتاب که در اون به دروسی پرداخته بشه یا مسائل و محتوای آموزشی پرداخته بشه که صرفاً خود دانش آموزان افغانستانی به اون نیاز خواهند داشت. اینم در رابطه با دانش آموزان. اما یه برنامه ای هم ما انشالله در سالهای قبل بوده اما نه به این شکل گسترده و اساسی و زیربنایی. برنامه ما آموزش معلمینی است که از کشور افغانستان الان در ایران حضور دارند. حالا به طور مثال در استان خراسان و در مشهد حضور دارند. ما طبق آمار مختصری که گرفتیم بیش از 200 معلم یا 300 معلم رو داریم که شغلشون در افغانستان هم اینها فرهنگی بودن، معلم بودن و کار فرهنگی انجام دادن و الان آمدند و در مشهد دارن زندگی میکنن. بعضی از اینها در مدارس ویژه اطبا مشغول به تدریس شدن، یعنی چون ما در مدارس ویژه اطبایی هم که داریم میتونن اینها تدریس داشته باشن. در مدارس دولتیمون فعلا امکان حضور این دوستان رو نداریم اما مدارسی داریم که ویژه دانش آموزان اطبا هست. ما در این مدارس میتونیم از وجود این معلمین عزیز استفاده بکنیم، معلمینی که از خودشان افغانستانی هستن. لذا اینا هم باید یه سری دوره ها ببینن، نظام آموزشی ایران رو کامل اشراف بهش داشته باشن، روش های نوین تدریس رو بهش اشراف داشته باشن. پس اینا هم نیاز به یه سری دوره ها دارن که انشالله ما در تابستان امسال برای اینها دوره های کوتاه مدت و بلند مدتی رو هم طراحی کردیم که میتونن ثبت نام بکنن و بیان هر هفته و هر ماه بیان دوره رو ببینن و در انتهام انشالله به اونها مدرکی اعطا بشه.
جناب یاری مقدم بفرمایید که این طرحی که در نظر دارید برای چه مقاطع تحصیلی هست؟ تمامی مقاطع و یا اینکه مقاطع خاصی در نظر هست؟
قاعدتا این طرح در اصل باید برای تمام مقاطع باشه اما ما فعلا به طور زیربنایی و در مرحله ابتدایی میخوایم در مقطع ابتدایی این طرح رو شروع کنیم و بعد انشاءالله توی حوزه فرهنگیش برای متوسطه اول هم داشته باشه، یعنی فرهنگی و آموزشی رو برای ابتدایی در همه پایه‌های ابتدایی داشته باشیم و برای مقطع متوسطه اولمون صرفاً مسئله محتوای پرورشی و تربیتی رو آماده کردیم انشاءالله. حالا انشاءالله این طرح ببینیم چقدر میتونه پیشرفت بکنه برای سالهای آینده. برای همه مقاطع هدف بلند مدتمون اینه که برای همه مقاطع تحصیلی این طرح رو داشته باشیم.
جناب یاری مقدم، با توجه به اینکه در آستانه پایان سال تحصیلی 1402-1403 هستیم، می‌خواستیم یک آماری به طور کل داشته باشید از تعداد دانش آموزان اطبای افغانستانی که در مدارس دولتی خراسان رضوی مشغول به تحصیل هستند.
ما امسال با توجه به اینکه یک انقلابی در نحوه ثبت نام دانش آموزان اطبا داشتیم، با توجه به اینکه کد یکتا رو سازمان ملی مهاجرت ملاک ثبت نام دانش آموزان و شرط لازم ثبت نام انجام داده بودن، ما بیش از 60,000 دانش آموز افغانستان و مهاجر رو در کلاس های درس خودمون در استان خراسان رضوی ثبت نام کردیم که بیش از 95% اونها صرفا در خود شهر مشهد بود.
ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغانستانی برای سال تحصیلی 1403-1404 از چه زمانی شروع میشه؟ خصوصا برای پایه های ورودی از جمله پایه اول ابتدایی و اول متوسطه اول و متوسطه دوم.
ببینید همه ساله ثبت نام دانش آموزان اطبا از اواخر مرداد ماه تقریبا این اتفاق میفته. بخشنامه و دستورالعملش از سوی سازمان ملی مهاجرت که خب جدید و تأسیس هم هست صادر شد سالی که الان درش قرار داریم، سال تحصیلی. سالهای قبل بخشنامه کمی دیرتر میومد، امسال یه مقداری زودتر بخشنامه و دستورالعمل صادر شد اما از سمت وزارت کشور. اما احساس میکنیم و با مساعدت و قولی که دوستان دادن احساس میکنیم سال تحصیل آینده انشالله شیوه نامه و طرز العمل ثبت نام دانش آموزان اطبا از سوی وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت انشالله زودتر صادر بشه. فکر میکنم در تیر ماه ما انشالله شاهد صدور این دستورالعمل باشیم و خب شیوه نامه امسال کار رو بر هم دانش آموزان افغانستانی هم همکاران ما در اداره آموزش و پرورش کار رو ساده تر بکنه به جهت اینکه یه وحدت رویه‌ای در این ارزم به حضور با سادهتون دستورالعمل و شیوه ثبت نام داریم. در سنوات قبل سالهای دورتر این گونه نبود، اما امسال با آمدن موضوع کد یکتا و شرط داشتن کد یکتا برای دانش آموزان، خب این اتفاق رو خواهد داد و انشالله ثبت نام دانش آموزان چه در مقاطع ابتدایی چه در مقاطع متوسطه اول و دوم یا ورودی ها انشالله از شاهدش باشیم که از اواخر تیر ماه انشالله رقم بخوره.
یک بنیاد خیریه طرحی را برای ایجاد شفاخانه ستابستهی در کابل ارائه کرد. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
در حالی که بیماران به دلیل عدم درمانشان در داخل کشور ناگزیر هستند و بیرون بروند، بنیاد عزیزی می خواهد شفاخانه کمپلکس در کابل اعمار کند. عزت الله نیازمند رئیس دفتر بنیاد خیریه عزیزی و تیم امرای وی به این هدف با مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. بنیاد خیریه عزیزی می خواهد یک شفاخانه کمپلکس را به طور رایگان در شهر کابل پایتخت افغانستان با داشتن 627 بستر که در بخش‌های تداوی بیماران سرطان، نسایی ولادی و بخش‌های مختلف دیگر فعالیت خواهد کرد اعمار نماید. در این دیدار نمایندگان بنیاد خیریه عزیزی طرح اعمار این شفاخانه را به رهبری وزارت صحت عامه تشریح نموده و خواهان تایید این طرح از سوی رهبری این وزارت گردیدند. مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه با تایید این طرح و ابراز تشکر و قدردانی از همکاری بنیاد خیریه عزیزی به خاطر ایجاد این شفاخانه گفت، رهبری وزارت صحت عامه متعهد است تا در بخش ایجاد این شفاخانه با بنیاد خیریه عزیزی همکاری همجانبه نماید و در این راستا از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد ورزید. گفتنی است که افغانستان از جمله کشورهایی است که در بخش صحت در آن کار نشده و در زمان جمهوریت و حضور بیش از 20 ساله آمریکا و ناتو در افغانستان یک شفاخانه معیاری که نیاز بیماران را از رفتن به بیرون از کشور مرفوع نماید ساخته نشده و مردم هنوز مجبورند غرض درمان با مشکلات سفر و ویزای کشورهای همسایه به ویژه پاکستان دست و پنجه نرم کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
جواز سیر و گواهینامه رانندگی در افغانستان هم الکترونیکی می شود. باز هم گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
جواز سیر و گواهینامه رانندگی در افغانستان الکترونیکی می شود. پیرامون این موضوع در کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی در قصر مرمرین بحث صورت گرفت. پس از بحث همجانبه پیشنهاد شد تا امور چاپ جواز سیر و گواهینامه های رانندگی الکترونیکی بر ریاست عمومی ترافیک سپرده شود. ریاست عمومی ترافیک با هماهنگی با وزارت امور داخله ارچی عاجل از طریق مشارکت عامه و خصوصی پروسه جواز سیر و گواهینامه رانندگی الکترونیکی را آغاز و جهت تاییدی به کمیسیون اقتصادی ایران نماید. یک تن از رانندگان در شهر کابل این اقدام را مورد ستایش قرار دادن می گوید. اکنون جواز سیر وسایط و گواهینامه رانندگی غیر الکترونیکی بوده و در اثر حجم کار اداره ترافیک شماری از این اسناد مهم گاه اشتباه صورت میگیرد که مردم از این رهگذر به مشکلات روبرو گردیده و در ادارات مختلف به خاطر تصحیح آن سرگردان میشوند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
زبان نیاکان آماده ی پخش است که تقدیم شما خوبانه همراه می کنیم.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
توتیان هند. سلام دوستان گرامی، در مسیر سخن گفتن از تحولات زبان فارسی به شبه قاره هند رسیده ایم، یعنی کشور هندوستان و پاکستان کنونی و حتی فراتر از آن کشور بنگلادش، کشمیر و بعضی سرزمین های دیگری که هنوز بر سنگ های قبری که در آنجا از قدیم باقی مانده است عبارت های فارسی دیده می شود. کسانی که با کشورهای هند و چین سفر کردند هنوز هم آثار زبان و خط فارسی را بر معماری‌ها و سنگ قبرهای قدیمی می‌بینند. و اما چنان که در برنامه‌های قبل گفتیم، راه زبان فارسی به شبه قاره با جهانگشایی‌های پادشاهان غزنوی باز شد. حاکمان و امرای غزنوی در آن سرزمین فارسی زبان بودند و حتی بعضی از آنان شاعر بودند، همچون مسعود سعد سلمان، شاعر بزرگ زبان فارسی. مسعود سعد خودش یکی از دولت مردان بود و البته در دوره‌های از زندگی خود به خاطر مسائل سیاسی به زندان نیز افتاد. در واقع وزیر و وکیل بودن گاهی این مسائل را هم دارد. جالب است که احمد ابن حسن میمندی، وزیر سلطان محمود غزنوی، نیز سالها در همان قلعه زندانی بود که مسعود سعد زندانی بود. به هر حال مسعود سعد را می شود اولین شاعر بزرگ فارسی زبان دانست که در کشور هندوستان زندگی می کرد و صاحب آثار فاخری در شعر فارسی است. او از قصیده سرایان بزرگ این زبان به حساب می آید. شاعر دیگری که حدود دو قرن بعد از مسعود سعد در سرزمین هندوستان شهرت می‌یابد، امیر خسرو بلخی است، کسی که او را به نام توتی هندوستان می‌شناسند. امیر خسرو اصالتاً از ترکان لاچین نواحی بلخ بوده و در هندوستان زندگی کرده و بالیده است. شاعر، متصوف، موسیقیدان و حکیمی بزرگ بوده است با آثاری ماندگار به زبان فارسی. شعر معروف خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد، سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد، که آوازخوانان بسیاری هم آن را خواندند، از امیر خسرو است. تقریبا همزمان با امیر خسرو شاعر دیگری هم در آن دوره در سرزمین هند مطرح می شود به نام امیر حسن دهلوی، و اینها پرچمداران زبان فارسی دری در هندوستان در قرن‌های هفتم و هشتم هستند. البته هنوز به دوران اوج و شکوفایی زبان فارسی در هند نرسیده ایم و در واقع نهضت ادبی زبان فارسی در آن سرزمین را باید در یکی دو قرن بعد از آن جستجو کرد.
Thank you.
سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود. لحظات آرامی را برتان آرزومند هستیم عزیزان، و در این لحظه از شما دعوت میکنم که گلبرگ معرفت را شنونده باشید.
گلبرگ معرفت.
به نام دانای رازها. سلام تقدیم میکنیم به شما اهالی ایمان و معرفت. تقوا به یاد داشتن خدا در همه حال است.
شد چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کفت جواب شرح داغ دل پروانه. چو گفتم باشم، چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و